مختلف رو میخونیم، میبینیم در تمام اینها بزرگان ما به خرد و اندیشه و انسان بودن تکیه دارن، به آدم بودن، درست بودن تأکید دارن. در حالی که در چیزی که در اروپا ما زمانی که ما حمام داشتیم، خیلی جالبه، ما ایرانی ها حمام داشتیم، خیلی نکته زیبایه،
گرمابه
داشتیم و می ساختیم، اروپایی ها حمام را یک چیز شیطانی می دونستن. و نمی دونم فرانسه چرا اینقدر عطر زیادی داره، به خاطر اینکه تا سالهای سال از حمام می گریختن، عطر می زدن که بوی بدن از بین بره. ولی ما ایرانیان گرمابه داشتیم، نمیدونم خیلی جراحی داشتیم، علم نجوم داشتیم، رصدخانه هایی که در سرتاسر ایران هست، اینا نشانه اینها درست نمی شدن، تشکیل نمی شدن، مگر اینکه بر پایه این آدم ها، حتی اونی که نجوم می خوند ادبیات هم می خوند، می دونست که چی داره میگه.
به همینطور که شما گفتید، واقعا دانشنامه ایه که فردوسی برای ما به یادگار گذاشته. و حتی میدونید که عطر و اینا هم البته ما داشتیم، خیلی جالبه، در داستان جمشید، در همین کتاب که برای دوستان معرفی کردم، در داستان دومش ما به دستاوردهای جمشید میپردازیم که 50 سال برنامه داشته.
آفرین، چیزی که الان دارم برنامه ریزی
میکنم. اصلا ما هنوزم نداریم، ما برنامه 5 ساله داریم. آره، نه،
کشورهای اروپای 50 ساله
ما برنامه 50 ساله که بنیانش گذاشته شده مال جمشیده
ایرانه. بله.
و جالبه چند تا 50 سال خدا بهش اجازه میده، هر سال هم میگه مثلا تو میتونی این رو مثلا تمدیدش کنی. نه اصلا خیلی جالبه، تو اسطوره هامون که اصلا جمشید یه چیز عجیبیه، یعنی میگه تو اصلا بهت اجازه میدم مثلا اینقدر آبادانی زیاد میشده، این اجازه به در واقع جمشید داده میشده که از اختیاراتش استفاده کنه، زمین رو فراختر بکنه و خدا برای او گستره زمین رو گسترش میداده، یک سوم اضافه میکرد. برای همین اصلا هنوزم خیلی جا تو ذهنشون اومده میگن ربع مسکون، من شاید الان به نتیجه رسیدم، خیلی هم خوندم، یعنی یک سوم میگن جهان، در صورتی سه بار یک سوم جهان افسوده شده، شاید هم منظور این باشه، یعنی یک سوم ای به جهان اضافه میشه. ببین چقدر زیباست، فردوسی همونجا که شما فرمودی گرمابه رو کنار کاخ میاره، میگه چو گرمابه و کاخهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. خیلی جالبه. یا مثلا حالا درباره اون بحث این که عطر و اینها از کجاست یا بوی خوش، میگه چو بان و چو کافور و چون مشک ناب، چو عود و چو عنبر، چو روشن گلاب، پزشکی و درمان هر دردمند، در تندرستی و راه گزند. این خودش باز میدونید که من بچه های پزشکی رو گفتم شاهنامه بخونید، خود همین یه بیتی که خوندم برای شما، ببینید چقدر ما پیشرفت کردیم 10,000 سال پیش در دوران جمشید. این ادعاش هم قشنگه، یعنی داستانش هم بگه اصلا افسانه است، اصلا شما فکر کن افسانه است، تاریخ نبوده. از جنبه های نمایشی میدونید و جنبه های سینمایی و انیمیشن یا پویانمایی اینم جذابه که شما یه دوران تصور کنید که اینقدر پزشکی پیشرفت کرده که درمان همه دردها و دردمندی ها رو داره. بعد میگه در تندرستی و راه گزند، یعنی چی؟ پیشگیری رو ما بلد بودیم، یعنی مثلا بیمار نمی شدن، بعد یه دوره داشتیم که بیمرگی بوده. به نظرم همینجا این مطلب رو هم به پایان برسونیم، بخش پایانی رو پس از در واقع یک برنامه ویژه‌ای که دوستان در اتاق فرمان آمده کردن با هم دیگه و با حضور استاد علیرضا حنیفی خواهیم داشت.
جنگ بیژن با فرود. چنین گفت شاه جوان با تخار، که آمد به نوی یکی نامدار، نگه کن ببین تا ورا نام چیست. بر این مرد جنگی که خواهد گریست. به خسرو تخار سراینده گفت که این را از ایران کسی نیست جفت، که فرزند گیو است و مردی دلیر، به هر جنگ پیروز چون نرشیر. ندارد جزو گیو فرزند نیز، گرامی تر است او ز جان عزیز. تو اکنون سوی بارگی دار دست، دل شاه ایران نشاید شکست. و دیگر که دارد همو آن زره، کجا گیو زد بر گریبان گره. برو تیر و ژوپین نیاید به کار، سزد گر پیاده کند کارزار. تو با او بسنده نباشی به جنگ، نگه کن که الماس دارد به چنگ. مکن ای جهاندار و بازار هوش، پشیمان شود مرد بیهود کوش. تبه گشت از ایرانیان چند تن، نباید ستم کرد برخیشتن. چو تنگن در آمد بدو پور گیو، کمان را بمالی سالار نیو. بزد تیر بر اسب جنگی فرود، تو گفتی به اسب اندرون جان نبود. بیفتاد و بیژن جدا گشت از اوی، سوی مرد با تیغ بنهاد روی. یکی نعره زد که ای سوار دلیر، بمان تا ببینی کنون رزم شیر. بدانی که بی اسب شیران به جنگ، چگونه خرامند و خنجر به چنگ. ببینی مرا گر بمانی به جای، به پیکار از آن پس نیاید رای. چو بیژن همین برنگشت از فرود، فرود از برش نیز تیزی نمود. یکی تیر دیگر بینداخت شیر، سپر بر سر آورد مرد دلیر. سپر بردرید و زره را نیافت، و از آن روی بیژن به سستی شتافت. از آن تند بالا چو بر سر رسید، بزد دست و تیغ از میان برکشید. فرود گران مایزو بازگشت، همه باره دژ پرآواز گشت. دوان بیژن آمد پس پشت اوی، یکی تیغ برنده در مشت اوی. به برگستوان بر زد و کرد چاک، گران مایه اسب اندر آمد به خاک. به دربند حصن اندر آمد فرود، دلیران در دژ ببستند زود. ز باره فراوان ببارید سنگ، بدانست کان نیست جای درنگ. خروشید بیژن که ای نام دار، ز مردی پیاده دلیر و سوار. چنین بازگشتی و شرمت نبود، دریخون دل و نام جنگی فرود. بیامد بر توس از آن رزمگاه، چنین گفت با پهلوان سپاه. سزد گر به رزم چنین یک دلیر، شود نام بردار یک دشت شیر. اگر کوه خارا ز پیکان اوی، شود آب و دریا شود کان اوی. سپهبد نشاید که دارد شگفت، از این برتر اندازه نتوان گرفت. سپهبد به دارنده سوگند خورد، که از این دژ برآرم به خورشید گرد. به کین زرسب گرامی سپاه برآرم، بسازم یکی رزمگاه. تن ترک بدخواه بیجان کنم، ز خونش دل سنگ مرجان کنم.
خیلی خب استاد، ما یک موضوعی رو صحبت کردیم با هم دیگه، این که اگر بخوایم یک فیلم سریالی،
بله
من نمیخوام سریال رو فقط به کار برم، چون ما فیلم هایی داریم که میدونید بخش های مختلف داره،
این پیزودی که هم میتونه باشه.
آره مثلا خیلی ها میان مثلا یه چیزی رو موضوع قرار میدن، مثلا خیلی چیز پیچیده هم نیست، مثلا چند تا رانندن تو جاهای مختلف با هم دیگه رانندگی میکنن، این تا 10 میره تو دنیا، بعد خیلی هم جذابه برام، میگن قسمت مثلا 9 دیدی؟ نه من ببخشید مثلا بعد ببینم، یعنی اصلا میشه چیزی که بین همه جوونا جذابه که تازه مثلا این مثلا تا 10 رفته میگه مثلا من مثلا 9 ببینم بعد بیام 10 ببینم، یا مثلا خیلی از حتی سریالای خداشکر ایرانی هم که ساخته شده مثلا به ویژه در اون مایه طنز داره، یفه چند تا بخشه، مثلا 5-7 میره. آیا شاهنامه فردوسی هم این قابلیت رو داره که با درومایه های گوناگون، مثلا حتی همین موضوعی که گفتم طنزه ولی فاخره، به هر روی ما نباید بخندونیم، جنبه های خانوادگی، جنبه های آموزشی، جنبه های جذاب برای کودکان، مثلا میدونید ما چقدر بچه ها حیوان و گیاهان و اینا رو دوست دارن، چقدر ما جانور حتی داریم. من خیلی جالب بر خودم که تو همه داستان‌های شاهنامه، حتی داستانی به خصوص آغازین، من خیلی دلبستگی دارم، چون میگم بعد اگه شاهنامه رو می‌خوای شروع کنی بابا فردوسی رو دوست داشته باشیم، یه دفعه نری وسط شاهنامه، از آغاز فردوسی گفته، از آغازم بسازیم، یه همتی باشه چجوری بسازیم این مثلا نمادهای گوناگونی که فردوسی معرفی کرده، شخصیت‌های خوب یا مثلا همون سفید ما میگیم، شخصیت های بد یا منفی یا سیاه داره، شخصیت های خاکستری داره، مثلا ما یه دیو سیاه داریم که یه بار فرمانده اهریمن، یه جا دیگه در خدمت یکی از پادشاه های ایرانه، اینا رو چجوری میتونیم به تصویر بکشیم؟ و همین حتی میگم جانورها رو میاد میگه، گیاهان رو میگه، به قول شما پوشاک رو میگه، دانشها رو میگه، در کنارش از ما رسوم ایرانی، رسما آیین‌های جذاب، مثلا ازدواج، مثل خیلی در واقع رسمای خوبی که داره. حتی جالبه استاد، من یه بار بررسی می‌کردم ما چه مالیات‌های قشنگی داشتیم، یا مثلا پادشاه می‌رفت
بیمه‌نامه داشتیم آقا، بیمه‌نامه،
بله بله، می‌رفت مثلا بین مردم، بعد افرادی رو پیدا می‌کرد، مثلا در یک داستانی هستش که یکی از پادشاه‌های ایرانی میره مثلا پیش پیرمردی، خیلی عذر میخوام ببخش اینو میگم، از گشنگی داشته میمرده، هلاک میشده، آب هم نخورده بود، میرسه میبینه هم اسبش هم خودش مثلا گرفتار شده، بعد میبینه چه بوی بدی میاد از این خونه، یه کاخ بسیار بزرگ، خیلی عذر میخوام، میره میبینه که مثلا توش پهن نگهداری میشه، بعد میره به این پیرمرد میگه، پیرمرد میبینه ژنده پوشی هم هست، میگه تو به این کاخ به این بزرگی داری چرا
پهن
بار کردی؟ نداریم ما اینا دیگه، چیزی نداشتم مثلا احساس میکنم مثلا ورشکست شده، میگه خب به ما یه نونی بده، میگه خود برو جوانی برو به دست بیار، میگه بابا من مهمانتم، چون بهره از مهمان نوازی هم نبردی، همه ایرانی هم میدونه، گفت نه، گفت آب، گفت من پیرمردم، برو یه پیالم از سر مثلا خوب بر من چشمه بر من آبم بیا، بعد دلش میسوزه، میگه عجب آدم فقیریه، بنده خویش کم نداره، مأمور میکنه یکی به این رسیدگی کنه، بعد میدن این آدمی که اینجوریه تا یک ماه یک عده ای از در واقع کسانی که دارن مثلا محاسبگر هستن، حالا آمارگر میگن یا اقتصاددار،
حسابدار
آره، میرن توی ثروت این آدم میمونن، یعنی نمیتونستن سرشماری کنن این چقدر گاو داره، گوسفند داره، شتر داره، چقدر باغ داره، این رسیدگی این یک ماه طول میکشه از حکومت و شهریاری ایران، بعد میگه این آدم عجب تنگ چشمی به خودش هم روا نداره، این همه ثروت و میگه ثروتش زد بالا از ثروت کل همه ایران، و بعد میگن تازه کلی هم دفینه داره قایم کرده، ولی جالبه میگه به دفیناش ما کاری نداریم چون قایم کرده، پنهان کرده، ما نمیریم و ولی اونایی که در ظاهره باید همه بین مردم تقسیم بشه. یا مثلا میرسن یه پادشاهی باز میبینه گنجینه جمشید رو پیدا میکنه، میبینه مهر، ببینه روش چی خورده، میان از جمشیده، میگه چون مال جمشیده، این جمشید برای ایرانیا نگه داشته، به ما نمیرسه، بین همه ایرانیا باید تقسیم بشه.
استاد این
بعد نظام تقسیمش هم جالب معلومه ها، همه چیش مشخصه که بعدها جالب، من اینو بررسی کردم در دینهای الهی هم خیلی از در واقع کارهایی که ایرانیان انجام میدادن مورد تایید در واقع دینهای الهی قرار گرفت، دین اسلام، از دین زرتوش که مال خودمون بوده، دینهای دیگه که توحیدی است، همه اینها رو میشه گفتش که بعدن شده مثلا خمس، بعدن شده مثلا حالا اصطلاح خیلی فنی داره که من نمیخوام وارد شم، ولی جالب در شاهنامه اومده همون اصطلاح، هم من رفتم پیگیری کردم دیدم در نظام مالیاتی هم دینی هم نظام مالیاتی کنونی داره ازش بهره برده.
این پیرمردی که گفتید اینجوری کنس بوده فلان، زنی در اروپا مرد، نون خشک میخورد، اینا همین حساب کتاب کرده بودن، دارایی اروپا و دارایی انگلیس بود فکرم کرده بود، دیده بود واقعا از پس حساب کتاب ثروت این زنه نمیاد، زنه با نون خشک و بیسکویت زندگی میکرد، دلش نمیومد. پس اون نقطه‌ای که در اول صحبتم گفتم، همه چیز یه چیز اولیه داره،
بله،
یک اتفاق اولیه داره، من نویسنده باید اون اول اون اتفاق اولیه رو پیدا کنم، اتفاقهای بعدیش رو پیدا کنم.
شخصیت سازی ها یکیه تقریبا، آفرین،
میگن کل ایده هایی که وجود داره از تعداد انگشتان یک دست تفاوت نمی بیشتر نیست، ولی نوع نگاه فرق میکنه. نوع نگاه، ببین اسفندیار ما تیر نیزه چیز تیر کمانه، تیر هندی، فولاد هندی به بدنش تأثیر نمیذاره، اما با چوب گز، بی ارزشترین چوب بیابان کشته میشه. یعنی چی؟ فردوسی داره به منی که امروز دارم زندگی میکنم داره میگه مواظب باش، دنیا جای رفتنه،
دنیا محل گذره و
چشمت به دست خودت باشه، چشمت به جلو و پای خودت باشه،
و با بی ارزشترین چیزها نابود میشی. بزرگان... در داستان نمرود هم همینه دیگه. بله.
نه جاوینی که در داستان اسفندیار میگه بزرگان رو خورد نکن.
بله.
رستم بزرگ این مملکته، پهلوان این مملکه، امید این مملکته، خارش نکن، دستشو نبند.
شما میبینید در داستان در نمرود هم که میدونید،
بله،
جالبه که ابراهیم اصلا پرهامه دیگه، بله، ایرانیه و میگن که پدر همه پیامبران توحیدیه، ایرانی بودن، هم میگن خیلی بر این باورن که اصلا دین سرچشمش از ایران بوده، و خیلی جالبه که پادشاه زمانش نمرود اصلا یه واژه پارسیه دیگه، میدونید یعنی چی؟ یعنی نمرد.
آها.
خودش رو کسی میدونست که نمیمیره،
جالبه،
با چی میمیره؟ با یه پشه،
با یک پشه،
اونم در کاخی که ساخته بود که هیچ مثلا بیماری توش درز نکنه، ولی اون پشه اونجا نونه کرده بوده. و
حالا این اتفاق چجوری مدرن میشه؟ همون اتفاقی که برای اون یارو ثروتمنده میفته، یک گاف صندوق داره که این گاف صندوق فقط از بیرون قابل باز شدنه، شب کسی نیست، میخوام به پوراش رسیدگی کنه، وارد گاف صندوق میشه، در بسته میشه، رمزش هم فقط خودش میدونه،
یه اتاقی که گاف صندوقه،
بله، گاف صندوقه،
به همین باعث مرگش،
فولادیه، به فولاد 10 سانت، و همونجا میمیره.
یعنی همی... اعتماد بیجا به این دنیا.
نه، تأکید صحبت شما رو دارم،
بله،
که همه چیز تکراره.
بله بله.
ببینی اون با یه مگس میمیره،
یه پشه
میمیره، جناب اسفندیار با یک تیر بی ارزش، چوب بی ارزش گز، و این آدم هم تو فولاد خود، فولادی که برای نگهبانی ساخته
ثروتش
میمیره. این نکته رو میخوام خدمتتون عرض بشم. دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوید و در خدمت جناب موحد هستیم، اینه که ادبیات کهن ایرانی ادبیاتی است پر از، نمیگم نصیحت، نه، پر از راهنمایی، پر از راه، راه را از چاه چگونه تشخیص دادن. ادبیات بخوانیم.
خیلی هم سپاسگزارم از سفارش ها و توصیه های شما.
شما صدام گرفت در آخر،
دیگه بالاخره ما خیلی وقت شما رو گرفتیم و بالاخره بهره بردیم. به هر روی به نظرم ما به این نتیجه میرسیم در این بحثمون که نخست شاهنامه قابل بهره برداریه و به راحتی میشه در واقع فیلم ساخت، سریال ساخت،
تئاتر
ساخت و با عناصر مدرن هم قابل انطباق هست، چه به گونه اقتباس، چه به گونه ای که خودش رو دوباره ما روایت کنیم. جذاب داستانهاش داستانهایی هستش که به قول شما همراه با جزئیات بیان شده، ولی نیاز به یک استاد داره. و البته من مهمتر از همه اونا میدونید که در واقع هنر همونطور که عرض کردم نیاز به اقتصاد داره، نیاز به حامی
داره.
چه دولتی ها، ما همیشه به دولتی ها رو هدف گذاری کنیم. خیلی از شرکت های خصوصی هم میتونن کمک
کنن. آقای داوینچی چرا رشد کرد؟ به خاطر اینکه یک خانواده بزرگ فلورانسی هزینه زندگیش رو میداد، به همین خاطر سقف کلیسای سن پتر رو زد، اون مجسمه ها رو ساخت. رافائل هم همینطور تحت پوشش ثروتمندا بودن.
بله، چرا چه اشکالی داره که واقعا یه ثروتمندی که خدا بهش داده حتی نامش رو با یکی از مثلا آثار شاهنامه‌ای یا هنرمندان همروزگارش گره بزنه؟ و چه خوبه که واقعا ما یه مرکزی به نام مثلا فردوسی داشته باشیم، همه هنرمندایی که دوست دارن جاشو بلد باشن، هم آموزش ببینه هم پژوهش داشته باشن. ما شهرک‌های پژوهشی داشتیم در دوران هم باستانیمون هم دوران تاریخیمون که حمایت می‌شدن، پژوهش‌ها در واقع ازشون پشتیبانی می‌شده، هزینه‌های پژوهشی داده می‌شده و واقعا این همه میشه گفت دستاوردهای ما بوده. الان خیلی‌ها تو غرب و شرق دارن از ما تقلید می‌کنن، خودمون یادمون رفته. و واقعا هم می‌دونید به خصوص عرصه هنر نیاز واقعا به پشتیبانی و سرمایه گذاری داره. اگر نکته پایانی هست بفرمایید که دیگه ما این برنامه رو جمع.
خیلی خوشحال شدم و تشکر که این فرصت را دادید تا یک بار دیگه در گوترین جای ذهنم یک بار دیگه با جناب فردوسی گپ و گفتی داشته باشم. یعنی شما که در روبرو نشسته بودیم صحبت میکنیم، احساس میکنم که با جناب فردوسی نشستیم داریم آقای فردوسی رو نقد میکنیم، که البته ما همچین جسارتی نمیکنیم. فقط میخوام بگم که شنوندگان عزیز، عزیزانی که لطف کردید تا رو گوش دادید، ادبیات را فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.
و زبان فارسی و ادب پارسی رو هم گرامی بداریم.
اون که دیگه جای خود.
ازش بیشترین بهره ها رو در زندگیمون داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما استاد گرامی و از همه شنوندگانی که میشه گفتش که پای ثابت برنامه‌های ما شدند و همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
نیم نسپری زادگان از ایرانم، از شهر آزادگان، که ایران بهشت است یا بوستان، همی بوی مشکاید از دوستان.
از دارم از آزمانه دوان
هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن چیرشیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
و سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خدا کنه بارون بزنه به دشت و کوهستون، بزنه به چشمای گریون، بزنه که آسمون خندونه. دلم که از غم خونه، دلش ز عاشقی مجنونه، دلش به اون خدا میدونه، دلش که نوبت بارونه. دوباره اگه بارون چه کنی؟
از غم و غصه میزنم.
با بوی بارون چه کنی؟
گلم میرم گل میبرم.
نباشه اگه سرما چه کنی؟
نگو میکارم پس به ها.
به گوش یار چی میخونی؟
خدا
غم دل نخوری که برگذری، همه جا اثری ز صفا هست. غم اگر همه را دل خون داده، تو بگو به همه که خدا هست.
بارون و آفتاب و مهتاب، گندم و مردم و قصه و غصه، شادی ما کار خداست، مهر و وفا قسمت ماست، دل عاشق ما دل دریا.
بزنه به چشمای گریون، بزنه که آسمون خندون.